أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين على القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. و انما قلب الحدقه كالارض الخاويه ما القي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالادب قبل ان يقصو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رايك من الامر ما قد كفاك اهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت معونه الطلب و اوفیت من علاج تجربه. بحبه چه مطلب دلنشین و شیرینی در این قطعه از نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شده. خب خاطر عزیزان هست، امام علیه السلام در این بخش مثل اینکه دوباره برمیگردن بعد از طرح یک سلسله مسائل اساسی و راهبردی در محور تربیت و خودسازی، برمیگرده و با یک بیان خیلی شیرینی اهمیت مجموعه وصیت و سفارشی رو که در اینجا داره یادآوری میکنه. خاطر مبارکتون هست، از اونجا که ای بنی دوباره شروع کردن که عرض کردیم این خطاب‌های صمیمانه در فرایند بالاخره تربیت و گفتگوهای دلنشین و شیرین اساساً زمینه پیشبرد مقاصد تربیتیه. به خود این رو کاملاً میشه استنباط کرد، ای بنی با همین تربیت. بعد توضیح دادن، از پشت صحنه ها گفتن، واقعیت ها رو گفتن، مجامله نکردن، اینا چیزایی است که از اول این وصیت‌نامه بزرگ و منشور عالی تربیتی نسل جوان امام علیه السلام داره به ما آموزش میده. اینجا هم به همین ترتیبه، یعنی شما با مخاطبت باید برسی به فضای گفتگوی صمیمانه و ارتباط صادقانه که محیط بین تو و محیط ارتباطت با مخاطبت که نسل جوان باشه یا نوجوان باشه، باید این محیط یه محیط بدون کدورتی باشه. اگر این محیط درش آشفتگی وجود داشته باشه و عایقی وجود داشته باشه، عملا این ارتباط شکل نمیگیره. نکتش هم اینه که جامعه مخاطب وقتی که در حداثت سن، یعنی آغاز دوره جوانیشه یا در دوره جوانی هست، یک صفای فطری داره و یک در واقع روشنایی قلبی داره که راه ورود به آفاق شخصیت او باید از طریق همین صداقت و محبت و اینها باشه و این ارتباطه باید توی یک چنین فضایی شکل بگیره. لذا مربی دائم باید به این مسئله فکر کنه و توجه داشته باشه که محیط ارتباطش و فضای ارتباطش و خطوط تماسش با مخاطبش، این باید در یک وضعیت مناسبی قرار گرفته باشه. اونجایی که غبار هست، شبهه هست، اعتماد ترک خورده هست، یه وقتایی مثلا بر اساس روش نامناسب یا گفتار نامناسب فضا از اون حالت محبتیش خارج شده، یعنی مخاطب احساس محبت نمی کنه، به این ترتیب ما در واقع گرفتار یک سلسله عایق ها هستیم که با این عایق ها اساساً بین ما و او پا پل‌های ارتباطی خراب شده است و در فضایی که پل‌های ارتباطی خراب شده باشه، عملاً کار ما در محور تربیت خلاصه نافرجام و اقداماتمون کم سود یا بی سود یا خیلی وقتا برعکس ترجمه خواهد شد و به جای اینکه ما رو به اون نزدیک کنه، ما رو از اون دور خواهد کرد. اینو خاطر مبارکی میشه. یعنی این کلمه ایبونهی رو ازش عبور نکنیم. این حرف میزنه هم اول نامه هم اینجا، بعد تو مناسبت های دیگه، این بعد این بازگشت ها، این رفت و برگشت ها که حضرت وقتی مطلب رو مطرح کرده، موضوعات اساسی رو مطرح کرده، بعد یه دفعه او رو خطاب قرار میده، همون خطاب صمیمانه و پر از محبت و سرشار از عاطفه و عشق رو به او خطاب میکنه. بعد شروع میکنه با او حرف زدن خارج از کلیشه های مرسوم، داره سری واقعیت ها رو بهش میگه. این طرح واقعیت ها به اون اعتماد سازی کمک میکنه، یعنی که او احساس کنه طرف گویا شما براش حساب باز کردید، صرفا نمیخواید او رو نصیحت کنید، دارید با او حرف میزنید، واقعیت هایی رو راجب خودش، راجب خودت، راجب مسائل دیگه دارید باش در میون میگذارید، چیزایی که برای او هم قابل مثلا لمس، قابل احساس و درکه. خب اینجا ما یه خصوصیت رو داریم، این که میفرماد با همین کلمه ای بنای شروع میکنه که چرا من دارم برای تو وصیت میکنم، دوباره فلسفه این ارائه وصیت نامه رو و این فهرست از پیشنهادات رو داره برش طرح میکنه. میگه خب من بالاخره شرایط خودم رو نگاه کردم، ببین چه صمیمیه، به خودم نگاه کردم، دیدم من دیگه دارم پیر میشم و وقتی دیدم من داره توانم گرفته میشه، شو با سرعت اومدم به سمت تو و شتاب گرفتم با در تو به وصیتی الیک، دیدم نه اصلا من نباید تأخیر بندازم و اون چیزایی رو که باید تو دلم هست و باید در دسترس تو میگذاشتم، اینها رو با سرعت در اختیار تو قرار بدم، چون نگران این هستم که حالا این جالبه که کلن سمت مربی مخصوصا وقتی به سنین بالاتر میرسه و تجربیاتش و داشته هاش بیشتر شده، به همین نسبت هم در معرض بالاخره کاهش وضعیت ذهنی قرار میگیره و این خب عملا اون گنجینه تجربیات و اون دانسته ها رو با خودش ممکنه دیگه ببره یا دیگه امکان ارائه نباشه با بالاخره کاهش توانایی های ذهنی، یا اساسا از دنیا بره که میفهمد این دو تهدید میکنه. این یک طرف. بعد میگه تو هم همینطور. خب این سمت من، اما سمت تو هم مشکلاتی وجود داره، من باید به سرعت اینا رو به تو منتقل کنم، چون هم ممکنه تو گرفتاره هواهای نفسانی بشی، بعض و غلبات الهوا، یکی هم فتن دنیاست، فتنه های دنیاست. هواهای نفسانی اصلا انسان تو همیشه هست، منطقه مخصوصا تو دوره جوانی هیجان های نفسانی و فوران های نفسانی وجود داره که اینها میتونه مخاطرات جدی رو پیش بیاره. این کلمه غلبات الهوا از این جهت مهمه، اشاره است به همون به اصطلاح هیجان‌های نفسانی که انسان در دوره جوانی مخصوصا اینها رو خیلی تجربه میکنه، در معرضش هست، که خب اونها اگر بر شخص غلبه کنه، یعنی انقدر تعداد این موارد زیاد بشه و که برش غلبه کنه، عملا او رو از حوزه هدایت و از اون مسیر رشد باز میداره و عملا این ارتباط تربیتی رو قطعش میکنه. وکی هم فتن دنیاست، دنیا هم که پر از انواع و اقسام فتنه هاست دیگه، فتنه ها، آزمایش ها، هر روز یه چیزی هست دیگه، یه روز بیماریه، یه روز شکسته، یه روز درگیری های مثلا با این و اونه، یه روز برای انسان پاپوش درست میکنن، یه روز براش درگیری درست میکنن. یه وقت هر دفعه یه گرفتاری، فتن دنیا هم همیشه دوروبر انسان هست. میگه اینم که پس تو رو تهدید میکنه. بنابراین نگران بودم که تو از دستم بری. این صعب نفور عرض کردیم که به معنای همون اصفایی میکنم حیوان چموشه، یعنی که این تربیت کامل هنوز نشده، رام نشده، اونجور بیفتی تو خط چموشی کردن و بیه کلن از دست من خلاصه خارج بشی و اون نتایج لازم رو نتونیم با هم دیگه بگیریم. و تکونه که صعب نفور، اون نفور که به معنای گریز پاس دیگه، گریزان، و صعب هم که به معنای همون به اصطلاح سختی، سرسختی، زیر بار نرفتن، قبول نکردن. دیدید اون وقتی میخوان تربیت کنن لگد میزنه، از اون بعد میره خودش رو میبره اون بعد میکوبه، نمیاد تصمیم وقتی نشد، رام که نشده باشه یه چنین حرکاتی داره،
سواری نمیده،
نمیده و هم به خودش ضربه میزنه، هم به اون صاحبش رو این ونوبر پرتاب میکنه، خلاصه چیزی ازش به دست نمیاد. مثال خیلی مثال دقیقی که صعب نفور، مخصوصا تو محیط بالاخره اون زمان این شناخته شده بوده. حالا ممکنه ما تو محیط زندگی شهری این کلمه صعب نفور رو مثلا نشین، ولی خب اونو خوب میشناختن. مثلا یه شطور چموش یعنی چی؟ وقتی میفته تو خط چموشی چه میکنه؟ چه داستانی درست میکنه؟ این شناخته شده بوده. خب و انما اینجا امام علیه السلام قاعده رو میده، قاعده که جلسه پیشم اینا رو من خوندم براتون، یک باز تأکیدیه. و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. این همون قاعده است. این قاعده قاعده طلاییه در بحث تربیت که معناش اقدام به هنگام در حوزه تربیت. مثلا کلن این قاعده رو میتونید اینجوری ترجمهش کنید، ترجمهش این میشه قاعده اقدام به هنگام در کار تربیت. یعنی زمان فوق‌العاده اهمیت داره. اینکه مخاطب ما وضعیت سنیش چطور باشه و موقفش چگونه باشه بسیار اهمیت داره. این چیزی نیستش که ای وقت باش انسان معمولی برخورد بکنه. این فرصت وقتی از دست بره عملا فرصت تربیت از دست میره یا کاهش پیدا میکنه تأثیرش. همچنان که سن افزایش پیدا میکنه، تأثیر پذیری و بالاخره اون حالتهای شخصیت به یک حالت ثبات و دوامی میرسه که معمولا امکان اصلاحی سخت میشه، اگر نگیم غیر ممکن میشه، چون در بعضی از موارد اهل فن میگن که دیگه کارش نمیشه کرد. کارش نمیشه کرد یعنی امکان، به قول طلبه ها، امکان فلسفی داره ولی وقوع بیرونی و عینی نداره. امکانش بله هست، این تا انسان نفس میکشه لابد ممکنه تغییری درش اتفاق بیفته، اما وقوعش بیرون یا اصلا نیست یا بسیار بسیار کم و نادره که تغییری اتفاق بیفته. بله؟ نه دیگه عرض کردم انقدر کمه مواردش. بله بله واقعا کمه، نه به هیچ وجه، چون اصلا چون تا انسان بله تا انسان آفرین تا انسان هست و نفس میکشه طبعا امکان تغییرات درش هست، حتما هست. بذار بحث عاقبت به خیری، عاقبت به شری، اینا رو همه رو ما در جای خودش داریم که جزء بحثای مهم هم هست. اما تو فرایند تربیت این که اقدامات تربیتی، البته ما هرچی از کلمه تربیت میگیم شما یه تعلیم هم بهش حتما اضافه کنید. یعنی این کلمه تعلیم و تربیت یا تربیت و تعلیم، آموزش و پرورش، دوتایی با همه طبعا. خیلی هم یه جایی نمیشه اینا رو از هم تفکیک کرد، خیلی دستشون تو دست همه، یعنی به شدت اینا دستشون تو دست همه. ولی خب بالاخره تزکیه و تعلیم که اصطلاح شناخته شده قرآنیه دیگه. ببینید کلن اونجا که بحث تعلیم هست و بحث تربیت هست، شرایط ذهنی و شرایط روانی و شرایط جسمی مخاطب شما، یعنی کسی که موضوع تعلیم و تربیته، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار، خیلی اهمیت داره اونجایی که این بحث‌ها مطرحه. لذا شما اگه بخواید کار تربیتی انجام بدید، عمدتاً باید زیرساخت‌ها رو درست کنید. زیرساخت‌های تربیتی حتماً نیاز داره به حداثت سن، یعنی و اقدام به موقع و شروع به هنگام، اینو حتماً لازم داره که اگه بگذره عملاً نمیشه. در مسئله تعلیم خودشو بیشتر نشون میده. واقعاً مثلا ماها که دیگه تجربه کردیم این دوره‌های سنی رو، الان کاملاً درکش میکنیم، واقعاً فوق‌العاده است. یعنی یه شرایط سنیه که ذهن خیلی آمادگیش برای دریافت و هم دریافت‌های ماندگار بالاست، بعدها این آمادگی وجود نداره. بله شما میتونید دریافت‌های قبلیتون رو پرورش بدید. لذا این مسئله و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه یه مثال دیگه، میفهمید مثل زمین مستعد کاشته، این الان آماده است، زمین آماده ایه، توش علف هرز و نمیدونم سنگ و چیزای سخت و صخره و اینا نیست، یه زمین شخ خورده یا آماده ایه که تو باید بذر رو بپاشی و آبم بگیری روش و هوای خوبم بهش برسه، به زودی اونجا شاهد خلاصه اهتزت و ربت و انبتت من کل زوجم به هیچ. واقعا اینجوریه، این کاشته شما هیچ هدر نمیره. ما یه سنینی داریم که من یه وقتی به دوستان میگم که مثلا من نکته هایی رو که اساتیدمون در جوانی به ما گفتن، تو همون سنین به ما گفتن، این نکته ها رو بعد از مثلا فرض بفرمایید که 40 سال یادمونه دقیقا چی گفته به ما، حتی آهنگ کلامش، حتی مثلا استادی رو که خیلی دوستش میداشتیم، حتی تو نگاهش، طرز سخنش تو یادمون هست. اینقدر اهمیت داره اون شرایط سنی. بعدها اینجوری نیست. یادگیری ها هم همینطوره. مثلا مطالبی رو که اون زمان ها به خاطر میسپره، عملا ماندگاریش همون میگن که کن نقش، اصطلاحش هم میگه کن نقش فلحجر، مثل که شما رو سنگ. بعد همون روایته یا همون مسئله مشهور میگه که بعدها وقتی که شما چیزی رو آموزش میبینین، عملا مثل اینه که روی آب بنویسید. خداییش اینجوریه. یعنی مطلب فلان مطلب رو ما مثلا یه 2 روز پیش، یه هفته پیش سعی کردیم به خاطر بسپاریم، الان کلم یکون شیئا مذکور اصلا نیست، همون مثل نوشتن روی آبه، خدا میدونه. حالا مبالغه هم داریم میکنیم، عیبی نداره، میخوایم اصل مسئله تأکید بشه. خب این اهمیت داره. پس و انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. یادتون هم هست عرض کردیم هدف، الحدث اینجا به معنای در واقع نوجوانی، یعنی در ادب عربی وقتی سخن از شاب به حادث یا شاب بتون حادثه گفته میشه، یعنی دختر نوجوان یا پسر نوجوان، یعنی از کودکی در آمده، هنوز شاب هم نشده به معنای مرسوم شده، جوان به اون معنا نشده، یه دوره برزخی این میانی، دوره میانی که حالا اصطلاحاً ما بهش میگیم نوجوان. و دوره نوجوانی هم اهمیتش از نظر کار اساساً تربیتی و کار فکری یه دوره استثنائیه، اینم خاطرتون باشه، یعنی دوره نوجوانی که البته حالا نوجوانی رو ما معمولا بین دختران و پسران یه تفاوتی هم بینش مثلا تا حدی قائلیم، این که معمولا مقارن بلوغ جنسی بچه هاست که تحولات جسمی هم به زمینه میشه، همزمان تحولات فکری هم درش هست، تحولات عاطفی هم درش هست، یعنی در واقع میشه گفت یک زلزله مثلا نه ریشتری افتاده به جون سازه های این بالاخره آقا پسر یا این دختر خانم، یعنی واقعا زلزله افتاده، شما میبینید جلوتون نتونه چشمتون این تحولات، بله
5 سال اختلاف داره،
کمتره ولی اونجا ما یه مبنای رشد در مورد دختر خانوما، یه مبنای رشد یا به یه عبارت دیگه ای مثلا بلوغ عبادی و امثال اینا توشون داریم که تکالیف ویژه رو براشون میاره که حکایت از اینه که اونا هوش معنویشون قوی تره و خود به خود یه فرصت بیشتره، اونجا همیشه حدود فاصله 5-6 سال میشه، ولی بلوغ جنسی فاصلهش حدود مثلا به صورت نوعیه دیگه، به صورت نوعی حدود 2 ساله، 2 سال 3 سال این هاست معمولا اینجوری. خب این دوره که دوره این تحولات اساسیه، اگر ارتباط شکل بگیره و اگر مراقبت ها انجام بشه و اگر انتقال ها به درستی انجام بشه، عملا میشه گفت که این شخص از یک بحران هایی اولا به سلامت عبور میکنه که میتونه در او آسیب های ماندگاری هم وارد کنه، که وقتی من اینو مقایسه کردم که آفت های این دوره هم مثل آفت های بهار است، یعنی آسیبش آسیب های جدیه، بعد ما ماندگار یا خطیره، عوارضش خیلی خطیره، بنابراین هم از این چیزا صیانتش میکنه که این خیلی اهمیت داره، دوم این که به خاطر اینکه تازه داره اون تفکر انتزاعی شکل میگیره و دریافت کننده میشه، عواطفش هم به شدت داره تهییج میشه، تهییج عاطفی درش رخ میده، یعنی یک نوع انقلاب عاطفی درش داره شکل میگیره، آمادگیش فوق‌العاده است، اگرچه یه مقدار آمادگی های تعلیمیش به صورت طبیعی در یه مقطعی کاهش پیدا میکنه، یه مقداری اونم به خاطر همون به اصطلاح غلیان ها و بحران های درونی که هست، یه مقدار یادگیریش سطحش میاد پایین که نگران کننده نیست، هم معلم ها باید حواسشون باشه، هم مربی ها باید حواسشون باشه، خانواده ها حواسشون باشه که از این مقطع بتونن انشاءالله به سلامت بیان. در هر صورت این دوره نوجوانی که مقارن بلوغ یه مقدار قبل از بلوغ آغاز میشه، که حالا مثلا در اصطلاح معمول ازش تعبیر میشه به دوران تمیز، یه مقداری قبل از، در اصطلاحات به اصطلاح فقهی ما بهش میگن مثلا این ممیز شده، این یعنی هنوز بالغ نیست اما تشخیص میده خوب و بد رو، به اصطلاح یعنی خوب و بد تشخیص میده، میدونید یعنی چی دیگه، یعنی هم یه مقدار به لحاظ ارزشی تشخیص میده، هم یه مقدار این بحث دختر پسر یعنی چی، خانم آقا یعنی چی، اینا رو دیگه سر در میاره، معنیش اینه که دیگه میگن آقا مثلا اینو میخواد مثلا این پسر رو میخواد بفرسته تو خانم ها، یه خورده باید مواظبت این چیزا رو هم داشته باشید، مثلا یا مثلا پسر دختر رو میخواد با هم بذارید باشن، با هم بازی کنن، با هم خلوت کنن، این مراقبت رو تو همون دوره دیگه باید شما داشته باشه، که دوره مثلا میشه دوره تمیز حدودا. پس ببین از اونجا شروع میشه بلوغشون تا رسیدن به حدودا حوالی مثلا 18 سالگی، این یه مقطعی که ما اینو به یه عبارت دیگه هم میگیم دیگه داره جوانی شروع میشه، چون یه دفعه قد میکشه، آیا آقا پسر اندامش کاملا تغییر میکنه، نمیدونم صداش کلفت میشه، کم کم محاسن پیدا میکنه و اینا، این دختر خانوم هم باشن که نشانه های خاص خودشون رو پیدا میکنن. پس این کلمه الحدث که حضرت اینجا میارن منظورشون اینه، این مقطعه. ولی به این قسمت یه کلمه استفاده از شاب به معنای خالص نمی کنن. اگر بخوان بگن انفوان شباب میباید بگیم آغاز دوره جوانی بگیم، یا بگیم شاب بون، حالا به زبان عربی بخوایم بگیم باید بگیم شاب بون حادث یا حادثه، که میشه یعنی تازه، تازه است، جوانیش تازه است، یعنی همون نوجوانی تقریبا. علایه تقریبا و انما قلب الحدث کل ارض خالیه ما القیه فیها من شیئن قبلته. گفتیم این میشه یک قاعده، این جمله امیرالمومنین علیه السلام پس یک قاعده است. قاعده عبارت است از اقدام به هنگام در تعلیم و تربیت، یعنی دیر نکنید، وقت رو از دست ندید، که اگه وقت از دست رفت عملا توقع تأثیر پذیری مناسب رو نداشته باشید، توقع این که اون اندامهای فکری او یا اندامهای ذکری او یا اندامهای روانی او، دقیق می‌فهمید، اون شاکله رفتاری او به گونه مناسبی شکل بگیره، این رو دیگه ازش نباید خیلی توقع داشته باشید، یا اگر بخواید اون وقت باید یه چیزی رو تخریب کنید و بسازید، که خود این تخریب و تخریب کردن و دوباره ساختن خودش دارای عوارض جدی خواهد بود، که این رو در واقع داره بود. پس حضرت هم فبادر تو کرد، فبادر تو که بالعدبه، من هم اومدم به سراغ ادب کردن تو. ادب کردن تو یعنی هماهنگ سازی شخصیت تو با زیبایی های اخلاقی، معناش ادب اینجا به این معناست. فبادر تو که بالعدبه قبل ان یقصو و قلبک و یشتقل لبک، این که میفرماد من یه وقتی اومدم سراغ تو که هنوز شخصیت تو شکل نگرفته و هنوز ذهن تو درگیر نشده، که اینو به توفیق الهی یادآوری کردیم، شما کاملا به این موضوع اشراف دارید. دوتا آفتیه که اگر اقدام به هنگام نباشه این پیش میاد، الان قلبات الهوا و فتن دنیا. اینجا امام علیه السلام این دوتا رو هم اضافه میکنن، بعض بین اینها هم عموم خصوص منوجه اینجا هم هست. این تعبیر یقصو و قلبک یاداوری اون استحکام و سفت شدن و شکل گرفتن محیط در واقع شخصیتی طرف است. یادتون باشه عرض کردم اینجا تعبیر قرآنی شاکله است، قل کلون یعمل و علا شاکلته، یاداوری همین بافت گرفتن و ساخت و بالاخره حالت گرفتن اندام های درونیه که ازش تعبیر میکنیم ما به روان، و یه پشت صحنه ای هم داره که قلب دیگه، اونجا دیگه شکل گرفته. خب این میشه یقصو و قلبک و یشتغل لبک. اشتغال لبم به معنای همون اشتغال ذهنیه به موضوعات مختلف زندگی، که اینو الان دوستانی که در جلسه ما هستن اینو درک میکنن یعنی چی، این دیگه درک میکنه. شما این رو کاملا که اشتغال لب یعنی چی، انشالله قصابت قلب ندارید، ولی اشتغال لب بخواد یا نخواد انسان داره دیگه، چی کار باید بکنه. حالا زن نگرفته باشه یه جوره، از آقایون گرفته باشه یه جوره دیگه است. خدا گذشتگان شما رو رحمت کنه، میخواستن برای من برن خواستگاری، داشتن میرفتن یکی دوتا مثلا رفته بودن. از اون طرف هم حالا ما محل مراجعه هم بودیم، اونم یک کارو سخت کرده بود. بعد من یادمه این مقدار مثلا مطرح بود دیگه، ابوی ما که با من خیلی از این جهت ما یه رودربایستی خاصی با ایشون داشتیم، من بالا بودم، این طبقه بالا بودم، اومده بود سر پله اون منزلی که خب خیلی خاطره داریم اونجا، منزل رفتیم اون منزل از دست رفت، پایین پله ایستاده بود بلند بلند به والده من داشت خطاب میکرد که من بشنوم، بلند بلند میگفت میگفت که آره به این عاشق جواد بگو اون چه اونایی که گرفتن چه اونایی که نگرفتن همشون پشیمونن. میگفت سخت نگیر. آره گفت اونایی که گرفتن و نگرفتن همشون پشیمونن. هیچ وقت یادم نمیره اینجا از اون پایین. آره بلند بلند گفت، گفت بهش بگو. آره خودش داشت بهم میگفت میشنمد که آره اونایی که گرفتنه. حالا این دیگه پیش میاد دیگه، بچه داشته باشه یه جوره، نداشته باشه یه جوره. اونی که نداره همش زمین و زمان رو گرفته، غم و غصه هاش که چرا من بچه رو دارم. بچه که پیدا میکنه نمیدونه چجوری اینو از عهدش بر بیاد، چجوری ادارش کنه، شب نمیذاره به خوابه، نمیدونم سر و صدا داره، مریضی داره، نگرانی های فلان داره، پوشک تهیه کن، موشک تهیه کن، چی کار بکن، یعنی همش توی این چیز است. این است دیگه، این اشتغال لب درگیری ذهن به مسائل اساسیه. منتها اینو یادتون باشه اینجا که حضرت فرمود کلمه قساوت رو استفاده میکنن خیلی فنیه، اون سخت شدن این اندام های درونیه. قرآن کریم از کلمه قساوت خیلی چیز استفاده کرده، خطیر استفاده کرده، که اونجا که میگه ثم قست قلوبكم، مال بنی اسرائیل الان هم میبینید چقدر قساوت داره. ثم قست قلوبكم فهیه کل حجاره او اشد و قسوته، دلهای شما سخت شد، قساوت پیدا کرد، شد مثل سنگ. فهیه کل حجاره، کل حجاره شده مثل سنگ. بعد میفرماد بلکه از سنگ سخت‌تر شده دلهای شما. خیلی عجیب. این اشد و قسوتن یعنی حتی از سنگ هم سخت‌تر. بعد میفرماد آخر و این من الحجارته لما یتفجر من حول انهار. آخه بعضی از این سنگ ها هستن از دلش نهری خارج میشه، یا اگر نهر ازش بیرون نمیاد یخرج من حلما، یه آبی، یه مثلا آب مختصر، یه ترک دیدید برمیداره سنگه، از وسطش یه مثلا آب مختصری جاری میشه. یعنی میخواد بگه شما هیچی دیگه ندارید این ظرفیت ها، دلتون اینقدر سخت شده. خب یه روایت خیلی تکان دهنده ای هم داریم، اونجا فرمود که میدونید نقطه مقابل قساوت لینته، لینت دل، نرمی دله. خیلی سرمایه بزرگیه. بهتون بگم سرمایه بسیار بسیار بزرگیه در سیر و سلوک، در ره سپردن به سوی خدای متعال و طی منازل قرب، سرمایه بسیار بزرگیه لینت دل، نرم دل بودن. که اون وقت این نرمی دل یه نماد هم داره، نماد ویژه داره، نماد ویژهش اشکه. اشک العظمت لله که هیچ جایگزینی تو این عالم براش وجود نداره، هیچ جایگزینی نداره. اشک چی میکنه؟ این اشک با انسان، با شخصیت انسان چی میکنه؟ هیچ جایی نداره. خشک توی برادران ناتنی، خشک خبری نیست. اینم عجیب. تمت شما حساب کنی اینجا میفرماد ما جفت دموع الا لقسوت القلوب، چشمها خشک نمیشند، این چشمه چشمها خشک نمیشه مگر به خاطر قساوت دل، دلها قساوت پیدا کرد. بعد فرمود و ما قسوت القلوب الا لکسرت الذنوب، دل هم به قساوت مبتلا نمیشه مگر به خاطر گناهان فراوان، کسرت گناه، کسرت الذنوب. واقعا آدم خود شما تجربه دارید و خدای نخواسته زبونم انشالله تجربهش ندارید ببرید چی گفتم بهتون من چون خودم تجربه دارم شما رو نمیدونم. آدم یه وقت مثلا مبتلا به چیزایی میشه بعد کاملا روی اشکش تأثیر میذاره که معلوم میشه دل یه خورده اون صفای خودش رو از دست داده. من آرزو میکنم هیچ شبی و سحری بی اشک بر شما نگذره، که اون روزتون به درد نمیخوره و اون شب از دست رفته است بی اشک اگر نگذره. خب اون مقدمات داره دیگه، میخواد خیلی مراقبت کنه از خودش. بله. و البته بعد از خدای متعال انسان توفیق بخواد، کمک بخواد. حالا غرض این که مسئله قساوت و لینت خودش یک بحث جدیه در مبانی سیر و سلوک، مبانی شخصیت. اینی که حضرت اینجا آوردن ازش نمیشه گذشت، ما الان نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی شما نگذرید. این مسئله قساوت خیلی اهمیت داره و نقطه مقابلش اون لینت دل، که این لینت و این آرام به اصطلاح نرمی دل عملا سرمایه بزرگ هر کسیه برای بالاخره به دست آوردن اون و بالاخره بهره‌مندی از اون مزامین عالی تربیتی، از فضیلت‌ها، از زیبایی‌های اخلاقی که بخواد توی شخصیت اون نقش ببنده. خب این پس میشه یک نکته، و نکته بعدی هم عرض کردیم چیه؟ اشتغال لب بگیر. لب باز از واژه‌های قرآنیه، البته قرآن جمعش رو استفاده میکنه، میشه الباب. و یه جماعتی رو خدای متعال مؤلفه میکنه که اینا اولوالالبابن. لب به معنای مغزه و به معنای اون خالص هر چیزیه، مغز هر چیزی و خالصش رو بهش لب میگن. که اون وقت اینجا حضرت درباره مخاطب از کلمه لب استفاده میکنن، چون انسان معمولا در اوان جوانیش، تو همون دوره نوجوانیش که دیگه داره اندامهای فکریش شکل میگیره، اونجا در واقع عقلش از صفا و زلال بودن خاصی برخورداره. این یه در واقع بیشاعب است، محیط عقلانیش بیشاعب است. میدونید خیلی قرین، لذا خیلی بچه ها خیلی قرین صدق هست، به صدق خیلی بالاخره نزدیک. در هر صورت این لذا از کلید واژه لب حضرت اینجا استفاده میکنه. وقت اگر این مراقبت ازش بشه، اون صفاش، اون خدمتون عرض کنم که بیشاعبه بودنش، این حفظ بشه، عملا به تدریج زمینه برای شکفتن استعدادهای عقلی شخص فراهم میشه. این میشه زمینه برای طلوع استعدادهای عقلی، که از کدام جمعش هم میشه الباب، که بعد خودشون میشن یه گروه، که سرآمدانشون که در قرآن کریم معرفی میشن اولوالالباب، سرآمدانشون محمد و آل محمد سلام الله علیه و اجمعین، سلام الله علیه و انبیا و همینجور دیگه اولیا بالاخره پشت سر هم قرار میگیرن در این محور، که شاید در قرآن کریم حوالی 40 ویژگی برای اینها نقل شده برای اولوالالباب. من یه وقتی اینا رو استخراج کردم، یه بحثی هم در این زمینه داشتیم، بود حوالی 40 ویژگی برای اونها قرآن کریم نقل که بعضیش هم مشهوره دیگه. الذين يذكرون الله قياما، بعد از این میگه يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا خصوصیات مثلا اولوالالباب و امثال. خب صلواتی بفرستید.
اللهم
صل على محمد. نتیجه اقدام به هنگام چیه؟ این پنجره رو بزنم دیگه باز کنید. نتیجه اقدام به هنگام چیه؟ یعنی اگه ما به وقت رفتیم سراغ مخاطب و او تو دستاندازها نیفتاده، هنوز به اصطلاح به اون سفت و سخت شدن اندامهای باطنی و قلبی و روانیش مبتلا نشده، یعنی انعطاف داره، اون لینت و انعطافش برقرار، تأثیر پذیریش هست، یا اینکه بفرمایید مثلا هنوز ذهنش درگیر مسائل بالاخره جدی زندگی نشده که گاهی خوابو از انسان میگیره، هنوز مبتلا به این چیزا نشده. حالا ما رفتیم سراغ این، چه اتفاقی میفته؟ فقط لتستقبل به جد رأیک من الامر ما قد کفا که اهل تجاربه بغیته و تجربته. دوستان عنایت کنن، اینجا امام علیه السلام وارد یک مطلب بحث بسیار مهم میشه. اون بحث مهمی که در اینجا مطرحه عبارت است از این که استفاده خیلی مطلب سهل ممتنه، سهل ممتنه، استفاده از داشته ها، از تجارب، به اصطلاح این کلمه تجربه، از داشته ها و از تجارب انسان های پخته و صاحب تجربه، این جایگاهش در طبقه بندی کار تربیتی و کار تعلیمی خیلی جایگاه رفیعی داره و میشه گفت که باهوش‌های عالم، یعنی در واقع میشه گفت زرنگ‌ها، افراد کیس، اون کسانی هستند که بتونن بهره بیشتری از گنجینه تجارب و از ذخایر دانش دیگران داشته باشن، یعنی از مجربین، از علما که دارای خزانه تجربی شایسته‌ای هستند و از خزانه دانشی مناسبی بهره مند هستند. این شخص زیرک باهوش استفاده از تجربه دیگران رو جز اولویت‌های بالاخره زندگی خودش قرار میده. نکته کلیدی چیه اینجا؟ نکته کلیدی دقیقاً اینه که اون چیزی که دیگران تجربه کردن، چه از قبیل درس باشه چه از قبیل عبرت باشه، بار ما رو سبک میکنه، راه ما رو نزدیک میکنه و توشه ما رو به صورتی امن فراوان میکنه. یعنی راهی که تو خودت باید میرفتی، شما باید حداقل مثلا برای این که فلان مسئله رو بهش برسی، باید مثلا از اون یه سال از عمرتو میذاشتی، گاهی بیشتر از این است، گاهی مثلا باید 10 سال دادن بره. حالا ما میگیم مثلا یه سال، یک سال در یک عمر مثلا 70-80 ساله خیلی زیاده، یک سال خیلی، یک ماهش خیلی زیاده، یک ماهش خیلی زیاده. البته شما داری یواشکی به من میگی که فلانی یه روزش هم خیلی زیاده، ولی ما چند روز وقت داریم؟ خب شما باید یک سال وقت میذاشتید تا این تجربه رو به دست بیارید. این الان نقد به قول خود بچه ها هلو برو تو گیر، نقد دست شماست، خواهید به راحتی به دست میارید. نه اون یک سال عمر رو هزینه کردید، یک، نه هزینه های مادی بهش دادید، او کاری برای اینکه اینو به دست بیارید چقدر باید خرج میکردید، خیلی هم هزینه های مادی داشت، اونم نداری. خدمتتون عرض کنم که هزینه های گاهی مخاطرات جسمی داشت، آدم میخواد بره فلان چیز رو تجربه کنه، خطر داره، خطرهای جسمی داشت، این رو از پشت سر گذاشتی. خیلی جالبه، یعنی شما نه هزینه بابت این، نه هزینه عمری کردی که با هیچ چیزی تو این عالم قابل مقایسه نیست، نه هزینه عمری کردی، نه هزینه مادی کردی، نه ابتلاء به مخاطرات پیدا کردی، از یه مسیر امن شما به یک خزانه تجربه دست پیدا کردی. این چقدر قیمتیه. من خودم گاهی مثلا توی همین کتابخونه خودمون مثلا اینجا میشینم مثلا نگاه میکنم، الله اکبر. مثلا ما اینجا فرض می‌فرمایید که آثاری داریم از شخصیت‌های بزرگی که اینا مثلا شما حساب کنید یه عمری رو، اون وقت نه افراد عادی، افراد عادی نبودن، آدمای باهوش، آدمای سرزنده، آدمایی که اساتید برجسته‌ای داشتن، آدمایی که اینا زمینه باهاشون مساعد بود برای کشف حقایق و معارف، اینا رو داشتن. خب اون حاصل زحمات علمی، عملی، سلوکی خودش رو در یک نگاشته‌ای پیش روی شما گذاشته. حالا مثلا همینجا پیش روی ما فرض بفرمایید که کتاب مثلا جنود عقل و شرح جنود عقل و جهل امام راحل عظیم الشان. امام کی بود؟ چه هوشی، چه استعدادی، چه ریشه‌ای، چه ژنی، چه اساتیدی، چه فرصتی، چه اشراقی، چه موفقیتی. این خب روزی هر کسی نمیشه. و حاصل ایشون، حاصل کارش میشه مثلا شرح رساله شرح الاسماء. الان یه کتاب، یه جلد کتاب کوچیکه تو این کتاب خونه ماست، میشه شرح الاسماء. اما شرح الاسماء یعنی چی؟ یه جلد شده مصباح الولایه الی خلافت ولولایه. این رساله مصباح امام، جالب اینا رو همه امام جوانی نمیشه. مثلا اینجور که خاطرم هست، اون شرح الاسماء رو امام 26 سالش بوده نوشته. الان کمالی نه از سالکین باید اونو برای من شما شرح کنه. اینو بدونید چون دست هر کسی بشنه. البته دیگه بسیار بالاتر از او اون رساله مصباحه که دیگه اون کار هر کسی اساسا نیست. و بعد دیگه بالاتر از او رساله سر و صلاتشه، سر و صلات که همه هم تو بله همه شمالتان تو همه دوره جوانی است، که وقتی است که امام با آقای شهابادی خلاصه ارتباط پیدا میکنه. شهابادی بزرگ حسابون داد که مثلا حالا اونایی که اهل این حرف ها هستن میگن مثل حکایت مولوی و شمسه مثلا. برای امام واقعا کسی جای آقای شهابادی رو نگرفت، جای آقای شهابادی رو کسی نگرفت. و شهابادی هم خیلی بزرگ، که من یه وقتی تو بعضی از جمع‌های فنی خودمون رو گفتم که پشت صحنه انقلاب اسلامی ما شهابادی، اندیشه های او، رفعت نگاه او، عمق نگاهش، کی بوده این مرد؟ بعد یه شاگرد مستعدی مثل حضرت روح الله گیرش میاد و بعد تو این مقابله اینها چه اتفاقی میفته، چه بالاخره کشفی، چه رشدی، چه اوجی برای امام بروز میشه. حالا منظورم اینه که حالا اینا مثلا یا خودم از مرحوم آقای شهابادی مثلا رشحات الانوار، یه کتاب این بسب ظاهر بخواه گفت بین دفتین توی دو جلد، بین دو تا جلد اول و آخر یه تعداد ورق هست اونجا دیگه، اسمش هست رشحات الانوار. چه خبره اونجا؟ این حاصل چه زحمات علمی، چه ریاضت ها، چه سیر و سلوک ها، چه اشراقات و بفرمایید و چه حاصل چه اساتید،
الطاف
بیان که هستیم اشراق منظور رو همون بگیم، بله الهام و اشراق و فتوحات، فتوحات من خدا بهش دادن دیگه. کلش البته الطاف الهی، همش چه استادش، چه اون استعدادش، چه اون زمانش، چه همش رو تو خدا میتاد. حالا اینا رو انسان از تعابیر استفاده میکنه، اینا دست به دست هم میده، یه کسی میشه شهابادی. بعد شهابادی رضوان الله تعالی علیه ازش مثلا چند تا اثر باقی میده تو قالب مثلا کتاب که به قلم اون نوشته شده. این چقدر قیمتی، نمیشه براش قیمت گذاشت. حالا من اینجا چشمم افتاد مثالهاشو براتون زدم، ولی هر کدوم همینطور بود. کسایی که زحمت کشیدن کار کردن تو هر رشته علمی، تو هر رشته ای از رشته ها، اونا که اهل فنن بالاخره اون دانشو چشیدن دریافت کردن، ولی ما از کنار اینا هم جو زینتی همش میچرخیم و بور میکنیم دیگه، رد میشیم. در حالی که اون کسی که خودشو متصل کنه به این دریاها، به این خزائن متصل باشه، این اتصاله چقدر برای او پیش برنده است. در ارتباط با استاد هم توی زندگی از یه تعبیری استفاده میکنه مولانا، ما اون تعبیر رو گاهی به کار میبریم، تعبیر قشنگی دیگه، میگه حکایت چشم بینا و اساست. اینه دیگه، کسی استاد داشته باشه از چشم بینا بهره مند شده، اونی که نداره گیرم مثل یه کوریه که عصا میزنه. بعد میگه چشم بینا بهتر از 300 عصا. حالا شما به جای یه عصا دو تا، به جای دو تا 10 تا، به جای 10 تا 300 تا عصا هم داشته باشی، کار اون دو تا چشم بینا رو نمی‌کنه. این دو تا عالمه، استاد داشته باشی و نداشته باشی دو تا عالمه، اصلا قابل مقایسه نیستن. با انسان اگه پیدا کرد اهلش رو، که فرمود اگه پیدا کردی چشم ازش بر ندار، باش خودتو باش هم هماهنگ کن، از ظرفیت‌های او بهره‌مند باش، نذاری خواسته های دنیایی، فتنه های دنیایی بین تو و او فاصله بیفته و امثال این. بگذاریم، اینجا مسئله تجربه است. اینجا حضرت ازش تعبیر میکنه اهل و تجارب، تعبیر قشنگ، اهل و تجارب یعنی صاحبان تجربه ها، صاحبان تجربه. میگه تو اگه دستتو به دست من بدی، زود خودتو به من برسونی، همینجور که من به وقت اومدم سراغ تو، تو هم به وقت دستتو به دست من بدی، نتیجهش این میشه که تو با یک اهتمامی، با یک جدیتی، با یک فکر جدی و عزم جدی، لتستقبل به جد رأیک، به جد رأیک، من الامر ما قد کفاکه اهل التجاربه بغیتهو و تجربته. یعنی خلاصه دست پیدا میکنی، دست پیدا میکنی به اون چیزی که و به اون حقائقی که، به اون مجموعه از درسها و عبرتهایی که اهالی تجربه، صاحبان تجربه تو رو بی نیاز میکنن از اینکه خودت بخوای بری اونا رو تجربه کنی و بخوای بری هزینه کنی و اونا رو به دست بیاری. بقیت او یعنی بخوای بری جون بکنی و اونا رو به دست بیاری و اونا رو خودت تجربه کنی، یعنی دیگه کفایت میکنه دیگه. اونا اون چیزی رو که تو باید با این همه زحمت به دست میوردی، آیا تازه بتونی به دست بیاری یا نیاری، به دست آورده، همینجور نقد تقدیم تو میکنن، سخاوتمندانه، واقعا سخاوتمندانه دادن به. یعنی حالا شما دو قدم برید بالاتر، مثلا صحیفه نهج البلاغه، یعنی چی اینا؟ این قال البابر و قال الصادق یعنی چی؟ این از کجا اومده؟ اینقدر سخاوتمندانه در اختیار ماست و ما اینقدر مصرفانه و اینقدر بی‌توجه، اینقدر غافلانه، اینقدر قدر ناشناسانه داریم با اینو برخورد میکنیم، از کمرش میگذاریم. ما رو متصل میکنه به دریاهای حکمت، بیکرانه هاست، مخصوصا معصومین سلام علیهم اجمعین. حالا برای امثال اون بحثای قبلی که گفتیم، اونها موفق بودن در شرح کلام معصوم علیهم السلام، مثال هایی که راجب امام، راجب بهمن شاه آبادی و دیگران عرض کرد، اونها هنرشون شرح این حقایق. خب ما قد کفا که اهل التجارب بغیته و تجربته فتکون قد کفیت معونت الطلب. و جالبه اینجا امام علیه السلام زمان داره به ما یاد میده که این مطلب هم داری منتقل میکنی، باید وجوهشو ببین. دیدید قبلا هم همینطور بوده، یعنی با جوون وقتی سر و کارت میفته به تعبیر خودمون باید شیر فهمش کنی. گاهی اینجوری نیستش که مثلا از این طرف بگی مطلب مشخص شده باشه. آفرین، باید از این سمت هم بگی، از اون طرف هم بگی، یه خود با عقلش ور بری، یه خورده با عاطفش ور بری، این تا این شیر فهم بشه برسه به مطلب. بذار ببینید اینجا یه لتستقبل به جد رأی که من الامر ما قد کفا که اهل تجاربه بغیت او و تجربته، بعد میفهم فتکونت قد کفیت معونت طلب. دیگه این هزینه و دردسرهای مربوط به طلب و به دست آوردن رو تو دیگه نداری. چقدر خوبه؟ قلب مجانی، مجانی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای رومیابیمون، ازش تعبیر میگه گفت فضل، یه خود یه فضل خدا، یعنی گفت آقا جون یعنی مفتی، یعنی مفتیه، مفتی داره بهت میده، مفت، هیچ توقعی هم ازت نداره، مفت، مفت و مجانی. این مجانی، این مفت رو اگر کسی قدرشو بدونه به همه جا میرسه، و اگر به خاطر اینکه مفت و مجانیه قدرشو ندونست، عملا یک فرصت غیر قابل جبرانی رو از دست داده. در هر صورت فتکون قد کفیت معونت طلب و اوفیت من علاج تجربه. یه تجربه رو اگه تو میخواستی به دست بیاری، چقدر گرفتاری و درد سر برات درست میشد، چقدر مخاطرات داشتی. اوفیت یعنی تو به سلامت موندی، به سلامت میمونی از اون راههایی که دیگران رفتن به این تجربه رسیدن، تو دیگه اون مخاطرات و اون سختی ها رو نداری. مخصوصا من یه وقت فکر میکردم، مخصوصا بخش عبرت ها. میدونید که کل تجارب، اون چیزی که ما به عنوان تجربه از اساتید، مربیان یا از گذشتگان دریافت میکنیم، کلش یه دستبندی اینجوری پیدا میکنه: درس ها، عبرت ها، درس ها و عبرت ها. یه تقسیم اینجوری پیدا میکنه. عبرت ها مخصوصا خیلی قیمتی هن. عبرت ها خیلی قیمتی هن، چون خسارتش خیلی زیاد. یعنی انسان مثلا فلان ارتکاب ها رو داشته باشه، تا اون فلان بلا به سرش اومده باشه، تا متوجه شده باشه که نباید فلان کار رو انجام میداد یا فلان خصلت رو میداشت. حالا او داشته، فلان گرفتاری برش پیدا شده، یا فلان ابتلا تو زندگی، فلان بیماری تو زندگی، فلان درد سر تو زندگی برش پیش اومده، و این باعث شده که این براش یک فهم برتری پیدا بشه، یه شکوفایی، به یه بصیرتی رسیده. اون بصیرت الان در اختیار توه، بدون اون هزینه و دردسر و بدون اون بیماری و بدون اون خطر و ریسک و این چیزا، این چیز کدومش نیست، تجربه هست. عبرت ها مخصوصا، درس ها هم البته، درس ها، درس ها، هر دوتاش. غرض این که من اگه بخوام تقسیم کنم محضرتون به یه عبارتی، نمیخوام اینو دقیق نمیخوام بگم، میشه فتکون قد کفیت معونت طلب مربوط به درس ها، و اوفیت من علاج تجربه میشه عبرت ها. یعنی همش توی بالاخره تجارب گذشتگان ما و یافته هاشون اینها وجود داره. خب فعطا که من ذالک ما قد کنا نعتی و استبان لک ما ربما اظلم علینا من. یعنی همون چیزایی که به سر ما بهش رسیدیم رو تو بهش میرسی. اینجا حضرت لطیف برمیگردن به این سمت که تو با یک خزانه ای از تجربه های بزرگ الان روبروی دیگه، بابات دیگه که الان جلوت نشسته، که با کمال صفا و اخلاص و عشق داره هر چیزی رو که تو لازم داشتی به قلم میاره، میمیسه و داره به تو تقدیم میکنه. به این ترتیب فعطا کرد. اینجا ما کنا اومد سمت خودش، اووردش به شکل نزدیکتر و دقیقتر. گاهی وقتا میشه که اینم یادتون باشه. چقدر جالبه واقعا این عجل بلاغه. خب کلام الامام امام الکلامه دیگه. حالا ما الان داریم رد میشیم اینا، میدونید خیلی باز دقت‌ها داره که نمیخوام دیگه بیشتر از این شما رو معطل کنم. ببینید اینجا امام علیه السلام چقدر ترکیب و دقت کنید ترکیب بیان رو. تا حالا داشت راجع به دیگران صحبت میکرد، حالا برمیگرده یه دفعه راجع به خودش هم قاطی اونا میکنه و اینجا از متکلم معلقیر به صورت کنانعتی استفاده میکنه. نکتش چیه؟ نکتش اینه که ما توی ارتباطی که معمولا با فرزندانمون داریم یا معلم ها تو ارتباط نزدیکی که با شاگرداشون دارن گاهی تلنگرهایی میخواد، چون این انس نزدیک و ارتباط نزدیک خودش گاهی وقتا باعث دوری میشه که اصطلاحا هم میگیم قدر نشناسیه دیگه، حجاب قرب. حالا اصطلاح فنیش اینه، میگن حجاب قرب. شنیدید دیگه؟
نزدیکی که
معاصرت هم بگیم. بله بله آفرین، حجاب آفرین از این خود این. نه اینکه این پدر کنارشه درگاه، یا این معلم همجور در دسترسشه پیششه، اون قیمت قدرشو نمیدونه. اینجا لازمه گاهی وقتا شما از دیگران بگی، راجب دیگران، راجب دیگران که میگی این فاصله پیدا میشه، تو این فاصله او بهتر میتونه ببینه. گاهی این به خاطر نزدیک بودن اون رؤیت کامل نمیشه. اینجا ببینید این ترکیب چقدر جالبه. تا حالا داشت میگفتش که لتستقبل بجد رأیک، نمیگه تجربه های من، داشته های من چقدر برای تو مطلب دارم، حکمت دارم، تجربه دارم و اینا. راجع به کی داره صحبت میکنه؟ اهل تجارب داره صحبت میکنه، راجع به دیگران. بعد که یه چند جمله گفت بعد میفهمد که فعطا کر ذالک ما قد کنا نعتی، خودش رو هم اونجا حضرت میاره. واستبان لک ما ربما اظلم علینا من، مطالبی بود که اینا برای ما تاریک بود، برای ما تاریک بود، یعنی برای ما بزرگترها و صاحب تجربه و اهل فن و اینا این تاریک بود، ولی الان دیگه برای تو دیگه تاریک نیست، یعنی تو دیگه اون ایام تاریکی اینها رو دیگه درک نکردی، ایام روشنایی شده بیدنکاری، خود حاصلش داره به دست تو میرسه. از اینجا به بعد امام علیه السلام یه دفعه مطلب رو عوض میکنه، راجع به خودش صحبت میکنه و یه قاعده دیگه ای رو میده که چطور شده که من تونستم. حالا چون بحث اینه دیگه، حالا مثلا فرض کنیم بچه برمیگرده میگه آقا جون شما اینجا بحث میدونید، بحث امام حسن علیه السلام و امیرالمومنین نیست، صلوات الله و سلام علیه، بحث پدر فرزند مربی شاگرده، به همون لسان عامی که قبلا هم بهش اشاره رفت. اینجا امام علیه السلام چقدر لطیف برمیگرده و سر کشف خودش رو از تجربه های گذشتگان برای شما به عنوان نقل یک تجربه و یک روش بهش وارد میشه. که این رو خاطر مبارکتون باشه، ما قبلا هم داشتیم به مناسبت اونجایی که امام علیه السلام داشت راجع به قلب صحبت میکرد، یادتون اونجایی که میگفت و اعرض علیه اخبار المادین، خبرهای گذشتگان رو به قلبت عرض کن، بعد اونو یه مقدار حضرت بستش دادن وجوه مسئله رو، که ما راجع به اهمیت و ارزش تاریخ اونجا صحبت کردیم و فاجعه ای رو که الان باش مبتلا هستیم توی مدرسه هامون تو درس تاریخ و امثال اینا بهش این مقدار پرداختیم. اینجا امام به اون بحث بر میگرده ولی فوق العاده فنی و دقیق و تهییج کننده، خیلی پرهیجانه، میگه ای بنی دوباره این کلمه ای بونه اینجا همون ضربه های عاطفیه که باید دائم به شما داره حضرت یاد میده که دائم بین شما و مربا و اون تعلیم پذیر و شاگردتون باید این تلنگرهای عاطفی باید خلاصه برقرار باشه. حالا اینجا در کلید واژه‌ای است که حضرت به کار میگیرن، این گاهی کلامیه، گاهی نگاهیه، گاهی مثلا انسان یه نگاه پر عاطفه به فرزندش میکنه، به شاگردش میکنه، این از صمیم دل توی اون نگاه. چشم، حواسمون نبود وقت گذشته من بحثو تمام کنم. گاهی با یک نگاه انسان تا عمق قلب مخاطبش رو سیر میکنه، اینجوری وقتی اثر محبت و عاطفه باشه اینجوری. گاهی نه، یه اقدامه، یه کاریه که شما براش انجام میدید، یه هدیه‌ایه که بهش میدید، یه مثلا قدمیه که براش برمیدارید. این ای بونه رو میخواستم بگم، ازش نگذرید، بقیهش باشه تا جلسه آینده اگر خدای متعال توفیق داد، که ما انشالله عمری بود و توفیقی، باز با شما بشینیم و از امیرالمؤمنین علیه السلام و از لطائف کار بالاخره تربیتی و اسرار تربیتی مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام بگیم انشاءالله. خیلی خوب، یه صلوات بفرستید که
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان سوال داشتن که تعلیم زیر مجموعه تربیت هست یا بالعکس، که البته
قبلا
پاسخش
رو
دادید ولی
اگر بله. میشه ببینید، اساسا تعلیم و تربیت در یک نگاه میشه گفت که دو روی یک سکن، تفکیک ناپذیرن، دستشون تو دست همه، تقدم تأخرشون و امثال اینها چیزاییست که محل مباحثه هست، ولی از نظر جایگاه و منزلت اون چه که از متن قرآن کریم استفاده میشه اینه که تزکیه و تربیت بالاخره یک جنبه اولویتی و تقدمی داره، تقدم رتبی داره. بحث ما خیلی زمانی نیست، تقدم زمانی نه، تقدم رتبی داره قطعا، اهمیتش اهمیت بسیار زیادی، اما این دوتا کاملا دستشون
باید دانشی باشد که به تغییر رفتار منجر شود.
هست، بله، از دو طرف هست، بله. مثلا اینا میگم اینقدر در هم تنیدن که بیننا و بین الله تفکیکشون کار سختیه و خیلی دستشون تو دست هم، که مثلا بخواید شما جلوه ویژه‌شو ببینید، جلوه ویژه‌ش مثلا در اصطلاح قرآنی میشه ذکر و فکر دیگه. فکر با ذکر چه میکنه؟ ذکر با فکر چه میکنه؟ یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اون تفکر بدون این تذکر، بدون این ذکر عقیمه، و اون این ذکر هم بدون این تفکر اوجی نمیگیره، اوج نمیگیره، یعنی میدان پیدا
نمیکنه. در خصوص این یشتغل الوبک، دیروز خانم فروزنده میگفتن که ما خیلی همش توی کارهای متعددیم و اصلا نمیرسیم تعمل رو بکنیم. سخن از زبان ما میگفتم توی جلسه بودی کنیم، چون من هم این آسیب رو شدید احساس بکنم که بچه های خودمون از مسئولین تا مربی ها به یه نحو بی‌ضابطه سرشلوغیم که وقت فکر کردن نمی کنیم و نهایتا تبدیل میشیم به اپراتور واحد مدیریت، مدیران میشیم نه مدیر. یکیش هم همین تجربه نگاری هاست. من نمیدونم ما میتونیم مثلا آقای عالمی براش کار بتراشیم این جلسه مثلا بگیم که این تجربیات گذشته اینا منتقل بشه رو رفقای جدید دقیق و عمیق بدانند که تو همین اتحادیه خودمون چه اتفاقاتی افتاد.
آفرین. که بخواد تکرار بشه.
تکرار نشه.
آفرین.
ما همین باز هفته گذشته رو خدمت دوستان، خب ما با این دوستانی که از سال 88 های سمی های نعمتی به جمعی بودیم، خب پیوسته میشینیم، پا میشینیم، تجربه ها منتقل میشه. ولی همین هم حتی ما تو خود اتحادیه تهران تجربه نگاری نداریم. مثلا
بگیم
به نظرم رسید درس کنم که این نکته در خصوص حالا دفتر مرکزی، البته از گذشتگان بزرگوارانی که در این شست مؤسسی بودن اینو ظاهرا یه پرونده تجربه نگاری داشتن قدیم. من اون
تاریخ شفاهی و اینا چشمان گرفتن
خاطر تو باشه سر قبلی هم که همین تعبیر از امیر رسیدی من عرض کردم، ولی اینکه این درسنامه بشه حتی مکلف بشن دوستان، از حالا دوستان که کار مدیریتی میکنن تا اون کار تجربی کار تربیتی میکنن،
تربیتی میدانی میکنن. ببینید در
ما
مجموع
ما بعضا میآزماییم دوباره آزمایم.
آفرین. ما در مجموع نسبت به تجربیات دیگران بی‌اعتماد و قدر ناشناسی در مجموع اینجور، و این قدر ناشناسی حالا نه به صورت مطلق ولی به صورت اکثری دائم نسل به نسل تکرار میشه. یعنی این گروه بعدی که میاد باز به همین ترتیب نسبت به قبلی، و ما هی انقطاع پیدا میکنیم. یعنی خیلی وقتهای انقطاع پیدا میشه و دقیقا نکته شما، خیلی جاهای دوباره میریم از اول شروع میکنیم، در حالی که وجود این تجربه ها واقعا پیش برنده است. تو حالا به بحث ما نزدیکه، تو کار مدیریتی، تو کار بالاخره تربیتی بسیار قیمتیه، و همینجور که فرمودید ما تو اتحادیه تو ادوار مختلف خیلی تجربه داریم، تجربه های قیمتی خیلی انباشته است. مکه یه کار دلی بوده، یه کار جهادی بوده، یه کاری که نوعا قرین اخلاص و صفا و اینها بوده، یعنی عاشقانه و جانانه انجام میدادن. موضوعات هم کثیرش مشترکه، یعنی خیلی گذر زمان اونا رو از دور خارج نمیکنه و از قیمت نمیندازه، لذا یادآوری بسیار درستیه. من به معمولاً عزیزانی که توی اتحادیه مثلا همجور تداول میشه، جا به جا میشه، مثلا گروه بعدی که میان یا مدیر جدید که میاد، دوستان دیدن مکرر بهشون سفارش کردن، گفتم آقا شما حتما سعی کنید قبلی هاتون رو حفظ کنید، اونا خیلی قیمتی هست. بهشون به چشم هوا این که مثلا این فلانی اگر اینجا رفت آمد کنه نمیدونم احیانا جایگاه مدیریتی ما تضعیف میشه، اصلا اینجوری نگاه نکنید، اینا رو خیلی قدرشون بدید، راه باز کنید، اینا رو صدا کنید، بیان برن، حلقات هم‌اندیشی شکل بدید، همونجوری که می‌فرمایید تجربیاتشون رو بگیرید، موضوعات جدید رو بهشون بدید، با تجربه اونها محک بزنید. آقا شما بودین الان، خانم شما بودین چیکار می‌کردین؟ الان این مسئله پیش اومده شما چه روشی رو پیشنهاد می‌دادین؟ اون وقتا شما چیکار می‌کردید؟ مثلا شبیه این برای شما پیش اومده شما چیکار می‌کردین؟ مرتب از اینا بگیرن، از اینا استفاده کنن به صورت یک حلقه‌های هم‌اندیشی، یا به قول از آقا هیئت‌های اندیشه ورز، که ما هیچ وقت این سرمایه رو از دست ندیم. رفقا بعضیاشون موفق بودن تو این کار و کثیرشون ناموفق. نمیدونم من مثلا نگران چی هم اینه که جدید سر کارن، و نمیدونم اونایی که قبلا رفتن چرا کم لطفی میکنن. یعنی گاهی این طرف آمادگیشو داره اون مثلا ناز میکنه، گاهی خدمت رو از کنم این نگران اونو تحویل نمیگیره، ولی حاصل هر دوتاش یکیه دیگه، حاصل هر دوتاش محرومیت و انقطاعیست که پیش میاد. یعنی ما عملا همجور که میفرمایید فرصت استفاده از تجربه های قیمتی رو از دست میدیم. لذا همین الان نقدن واقعا دوستانی که مشغولن خیلی قدر بدونن، ارتباط بگیرن، جلسه بذارن، میگن همین جور جلسه تمندیشی حالا خوشبختانه نسل خیلی نگشته هستن، صداشون کنن، جلسه بذارن، مسائل رو بهشون عرضه کنن. و چون نوع دوستان ما دارای روحیات جهادی هن و به تعبیر خودمون اون حالت دلی و عاشقانه رو نسبت به این میدان دارن، به همین خاطر استقبال میکنن. نوعشون استقبال میکنن. بعضیا با دلخوری رفتن، یه خورده باید انسان نازشون رو بکشه، یه خورده دورشون بگرده مثلا ایران. و ضمن این که این ارتباطه پیام‌های خوبی هم داره، غیر از اون نفس کار که انتقال تجربه و بهره‌های واقعا قیمتیه، خود این اصلا یه خودش هم موضوعیت داره.
جای میوات مسئولین هم ما بذاریم
واقعا. آره بله بله. یعنی دوستانی که بودن تو سالهای مختلف شناساییشون کنه، صداشون کنه، کجا هستن، چی کار میکنن، یه وقت منزلشون برن، هدیه‌ای ببرن، بعد دعوتشون کنن، جلسه‌ای بذارن. واقعا کار بعضی از رفقاتون کار موفق عمل کردن تو بعضی دوستان‌ها و بعضی جا، بعضی هم نه. یعنی تا اومدن سر کار با اونا یه جلسه تعارفی در اصطلاح هم میگیم چی؟ تودیع و معارفه و اینا، یه جلسه اینجوری بوده و بعد هم با خود اونها که هیچی، با بعضی از اصحاب اونها هم با بیمهری خلاصه خداحافظی کردن و اونا رو و عملا این محرومیت اتفاق افتاد. نکته بسیار درستی. حالا به نظرم برای اینکه این کار به صورت اومدن کرد، برای اینکه این کار به صورت مثلا عملی هم در بیاد، حالا شما خودتون مثلا الان در تهران همین موقف رو دارید دیگه، واقعا همین رو به صورت یک نمونه روش کار کنید، یه الگو.
تهران از آقا ما یه دوره مناطق و مربیای چندین ساله رو اصلا یه پروژه تعریف کردیم، همه تجاربشون رو جمع کردیم منطقه به منطقه. که مثلا میگفت تو این منطقه
مستند سازی شده،
بله بله، مثلا این مدارس خوبن، این نمیدونم چی هن، اینجوری یه دور یه پروژه خلاصه خیلی سخت و طولانی.
آدم دوست داره تجربه کنه، هر چی هم باشه این تجربه، این اسرافکاری تو ذات آدم نهادینه است دیگه، باید این اصلاح بشه.
نه ببینید این تکبره. اصلش اینه، اصلش اینه که مثلا من میگم بابا اونا اصفایی میکنن، دموده شدن.
حالا چی کار بلد بودن که من بلد؟
یه جلسه ای همین تو همین جایی که شما نشستید، بعضی از جوان ها اومده بودن راجع به بعضی از پیشکسوت ها تعاویری به کار بردن که من دلم شکست بودن تو همین جایی که شما نشستید. خیلی یعنی واقعا قصه گرفت من. حالا اونا تو حوزه سیاسی بودن، ولی تعبیرها حتی به اسم میبردن من، آه فلان کس دیگه چه میفهمه، خدا خود اینجوری ها، آقا ابزارها عوض شده تو عالم مثلا چیز چه میگذره، از این فناوری ها اطلاعی نداری، مثلا اینجوری قضاوت های سطحیه، این نخوت تکبره. من چه احتیاجی دارم؟ حالت استقناست، در حالی که اونی که کار رو پیش میبره تواضعه، اونی که سرمایه اضافه میکنه تواضعه. هر جا شما تواضع داشته باشید پیشرفت دارید تو این عرصه، و این تواضعه که آدم رو میکنه من نیاز به مشورت دارم، این تواضعه بهش میگه که من باید قدر پیشکسوت‌ها رو بدونم، این تواضعه میگه من قدر بزرگترها رو میدونم، مجردین رو میدونم، این تواضعه پیش میبره کار. به مقدار اینه، بعضی چیزای دیگه هم هست به قول شما ممکنه. در هر صورت این رو حالا شما خودتون باز یه مقدار بهش بپردازید، همین کاری که آقای صمیمی میگن انجام دادن، اونا رو جمع کنید، باز قبلی ها رو صدا کنید ببینید چجوری کار رو نیست. خب ظاهرن منتظرن، بله قرار داریم و الا من با افتخار محضرتون. خب یه صلوات دیگه هم بفرستید.
اللهم صل علی محمد.